چگونگی دنبال کار گشتن، چه کار مناسبی رو باید اصلا دنبالش بگردیم، کارمون رو پیدا بکنیم، چه قواعدی، چه قوانینی و و و مسائلی از این دست که اصلا مربوط به کاریابی هست رو بررسی بکنیم و امیدوارم که بتونیم یه قدم خوب مثبت رو به جلو برای همه دوستانی که دنبال کار میگردن یا بعضن میخوان خودشون یه کاری رو راه بندازن برداریم. پس همراهمون باشید.
موفقیت بیشتر در زمان کمتر با آگهی استخدام.
خب برای اینکه رعایت عدالت هم بشه، علی متولد چندی؟ سلام بهت.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اون چی که به خودم میاد 1355، حالا بقیه شاید یه عدد دیگر رو بگم.
خیلی عالی، نگه دار. امیر شما متولد چندی؟ خیلی خوش اومدی.
من 53.
53 55 تا مجبوریم که از امیر شهاب شاهمیری شروع کنیم. میگه بزرگ ما، میدونی؟
حالا خوبه. قربان شما، اجازه بدین یه درود و عرض ادبی داشته باشم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو جوان. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمت شما.
متشکرم، سلامت باشی. چه خبره جان؟
ممنون. ما دیگه نمیدونم جز جوانای امروز حساب میشیم یا نه، دیگه تو این سن و سال کم کم وارد میانسالی میشیم.
من که آره
میکنم به همه جوان. شما تا 99 سالگی هم جوونی علی جان، اصلا
قربان نکن.
در مورد خودم داشتم صحبت میکردم. خوشحالم که به صورت در رادیو جوان همراه میشم با شما و همه شنوندگان جوان این رادیو.
سلامت باشین قربانه. بریم یه بخش رو داریم تحت عنوان کاربست، که اونجا قرار هست به معیارها و مؤلفه های توسعه فردی پرداخته بشه. بخش جالب، جذاب و به درد بخوری، حتما همراهش باشید.
کاربست.
در بخش کاربست امروز میخوام در مورد افزایش تمرکز در محیط کار صحبت کنم. یکی از کارهایی که برای افزایش تمرکز باید انجام بدیم اینه که مسئولیت زمان و انرژی خودمون رو در نظر بگیریم و یاد بگیریم چطور روی اون موضوع تمرکز کنیم و چه چیزهایی رو رها کنیم. حالا میخوام چند تا راهکار اساسی و به درد بخور بهتون معرفی کنم. اول اینکه به اولویت بندی اهدافمون تمرکز ذهنمون رو به کارهای مهمتر اختصاص بدیم. همه چیز توی لیست‌های ما ضروری نیست. یه لحظه فکر کنیم تا مهمترین تکلیف خودمون رو شناسایی کنیم. دوم اینکه مدیریت وظایف باعث افزایش تمرکز در محیط کاری میشه. بعضی وقتا تقسیم وظایف به واحدهای کوچیک‌تر موجب میشه تمرکز ذهن ما بیشتر بشه. نکته بعدی اینکه هر ساعت وظایف خودمون رو بنویسیم. یکی از بهترین روش‌های حفظ تمرکز نوشتن وظایفیه که می‌خوایم در عرض یک ساعت بعد انجام بدیم و در نهایت یک استراحت برنامه‌ریزی شده در حین کار برای افزایش تمرکز میتونه یک پیشرفت شگفت‌انگیزی برای ذهن ما داشته باشه. من احسان سپهری‌ام، ممنونم که همراه من بودین. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه باشین.
خب دوستان خوبم، با برنامه آگهی استخدام همراه هستید از شبکه رادیویی جوان. به سن و سالم که نگاه بکنیم دیگه، علی پاکزاد، من عذرخواهی میکنم ازت، چاره ای نداریم. گفتگو رو با امیر شهاب عزیز شروع بکنیم. امیر شهاب، ما در مورد این که دنبال چه کاری بگردیم صحبت کردیم.
درست.
خب حالا اصلا کجا دنبال این کار بگردیم به نظرت؟
عرض شود که خب یه سری جاهایی هست تو کل دنیا، الان از صدها سال پیش روش‌های مختلف بوده، الان هم روش‌های بروزتری هست که ما میتونیم دنبال کار بگردیم. ولی از اونجا که کشور ما شرایط خاص خودشو داره، باید این روش دنبال کار گشتنمون هم باید بومی و محلی بشه یکم. حالا این شرایط خاص چیه؟ البته المان‌های گوناگون هست، مؤلفه‌های گوناگون هست، ولی ما اینو باید یادمون باشه که در کشور ما یه بحران بیکاری وجود داره. در حقیقت دو تا بحران کار وجود داره که با هم در تضادن. ما از یه طرف با بیکاری زیادی دست به گریبان هستیم، از طرف دیگه نیروی کار پیدا نمیشه. یعنی تو خیلی از مشاغل فنی، تو خیلی از مشاغلی که نیاز به مهارت وجود داره و خیلی جاهای دیگه، البته نه فقط علم خاصی رو نیاز داره،
بله،
ما دوچار بحران نبود و فقدان نیروی کار هستیم. و شاید اگر این اتباع کشور دوستمون افغانستان نبودن در ایران، بحران حتی شاید بدتر میشد. الان خیلی ها موزل بیکاری رو از چشم اونها میبینن که چند میلیون افغانستانی در ایران هستن، ولی اونها اگر نبودن ما یه مشکلات بیشتری هم شاید پیدا میکردیم. باید تجدید و تحلیل و بررسی بشه قضیه. حالا اینکه کجا دنبال کار بگردیم، البته از روش‌های خیلی قدیمی‌تر بوده، روش‌های سنتی، تا روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات الان وجود داره. از قدیم یکی از کارهایی که میکردن معمولا مثلا پدرها، داییها، عموها برای فرزند خودشون یا خواهر برادرشون دنبال کار میگشتن، پرسجو میکردن توی در و همسایه کاری. اگر طرف
یه کمپین جستجو میبست،
آره، به این میسپردن، به اون میسپردن و جوابم میداد و یه حسن بزرگی داشت و اونم این بود که اون فرد به طور پیش‌فرض تایید شده بود، یعنی یه تایید صلاحیتی میشد این پسر فلان کسه یا فلان کس معرفیش کرده. الان هم این روش وجود داره ولی خب کم رنگ‌تر شده، چون تو شهر بزرگی مثل تهران،
البته تو خیلی جاهام خیلی پررنگه که این پسر
تو شهرستان‌ها، توی روستاها، اینها هنوز این کاربردی‌تر هست و توی تهران هم هست، توی شهرهای بزرگ ما هم هست، ولی خب کم رنگ‌تر شده. روش‌های دیگه، شخص خودش را بیفته توی خیابون و اینور اونور جاهایی که فکر می‌کنه که جایی هست که به درد کار اون میخوره، مراجعه میکنه، میپرسه. این هم باز الان به شدت کم رنگ شده، چون الان چه نسلی جویای کار هست؟ نسل زد. نسل زد هم خیلی علاقمند نیست با مردم صحبت کنه، به خاطر اینکه از بچگی با شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و اینا بار اومده، اصلا تفره میرن از اینکه مستقیم صحبت کنن. ما خودمون اصلا اینو باید در نظر بگیریم، ما چه شغلی رو میخوایم دنبالش بگردیم، بر اساس نوع شغل ما ممکنه فرق کنه اون محلی که باید دنبال کار بگردیم براش.
بله.
و چه نسلی دنبال شغل میگرده. الان نسلی که میخواد دنبال کار بگرده نسل زد هست. نسل زد ویژگی هایی داره، یکیش خب جوان بودنشه، یکیش اینه که مهارت نسبی، نه علم و دانش و آگاهی کامل، نسبت به فناوری اطلاعات و شبکه‌های مجازی و اینها داره. کم روح هست از نظر زبان مادری، چه در ایران چه کشورهای دیگه، ضعیف هستن، املاشون غلط غلوط توش خیلی زیاد داره.
چه اداوتی داری امیر شما؟
نه من چرا، ویژگی هاست علی آقا، باید ما بشناسیم. نه اینا فرزندان ما هستن، باید بشناسیم، هم ما اونها رو بشناسیم هم خودشون رو بشناسن، توانایی هاشون و نقاط کاستیشون رو باید بشناسن که هم بتونن پوشش بدن.
از ماها خیلی جلوترن تو خیلی از چیزها،
تو خیلی از
چیزا خودت اشاره کردی، گفتی تو فناوری اطلاعات واقعا جلوتر از ما.
بله جلوتر از ما. حالا مثلا برای خود ما، برای شخص بنده، چون با آیتی بزرگ شدم، بله، تحصیلاتم بوده، من چیزی رو میبینم که دیگران نمیبینن، شاید کمتر بتونن ببینن. نسل ما که با کامپیوتر بار اومدیم و بزرگ شدیم، ببینید ما تو هر مسئله، مثلا برای استفاده از گوشی تلفن همراه، برای استفاده از رایانه یا هر چیزی شبیه به این، ما از زیربنا اینها رو باش بزرگ شدیم، قدم به قدم، نسل به نسل پیشرفت اینها رو دیدیم. ولی ممکنه من از امکاناتی که روی تلفنم هست شاید 5% بیشتر استفاده نکنه،
بله،
در حالی که یه جوون 10-20% داره استفاده میکنه. اما این به اون منزله اون نیست که اون علمی رو داره که ما نداریم. ما علم رو داریم، اونها ندارن. اونها تکنیک و مهارت‌هایی رو دارن که ما نداریم.
خب
ما رو به سراشیبی هست، مهارت‌هامون در نسبت به پدیده‌های فناورانه جدید و نسل جدید و جوون‌ها هر روز اینها رو دارن به روز میشن، از دست هم دیگه میبینن.
حالا صحبت سن کردن نسل جدیدی که میخوان برن سر کار با این امکان فناورانه ای که دارن و به قول شما مهارت بالایی هم نسبت به ماها دارن، کجا باید دنبال کار بگردن؟
خب حالا داشتم عرض میکردم، اولا نسبت به نسل ها فرق میکنه. ما الان رویکردمون داریم خطاب به نسل جوانتر یا نسل زد یا زومرها داریم صحبت میکنیم که فناوری اطلاعات خوب بلدن ولی از اون ور مهارت های اجتماعی زیادی ندارن. بعد مسئله بعدی اینه که چه کاری رو دنبالش میگردن. آیا یه کار مهارتیه یا یه کار مبتنی بر فناوری اطلاعاته؟ میخواد مثلا سئو کار شبکه های اجتماعیه، یا اینکه فرزند یه، حالا به هر دلیلی کنار پدرش بوده یا جایی بوده، یه لوله‌کش با مهارته، یه کفاش با مهارته، یه برقکار تکنسیانه. اینها خب خیلی با هم دیگه فرق میکنه. ببینید مثلا اگر کسی یه کفاش ماهره یا حداقل میخواد تو این کار ماهر بشه به هر دلیلی، دلیل خانوادگی،
بله،
خب این منطقه‌ای که فرزند توی تهران دارن به این کار اشتغال دارن، منطقه باغ سپهسالار و بازار هست بیشتر، خب میره اونجا اعلانای روی در و دیوار رو نگاه میکنه. الان باب دیگه میچسبونن روی در دیوار، تلفن میذارن، میکنن، میبرن، تماس میگیرن. ولی اگر دنبال این هستش که فرزند میتونه توی شبکه اجتماعی فعالیت کنه، یه کسب و کارو پیشرفت بده، سئو کار باشه یا مهارت‌های دیگه، خب این دیگه نباید بره تو کوچه و خیابون.
خب همینجا صحبت رو نگه داریم. نظر عدیرم ببینیم.
بله.
نکات بسیار خوبی و امیر شهاب عزیز بهش اشاره کردن. قبل از اینکه ادامه صحبتش داشته باشم اجازه میخوام یه مقدار عقب گرد بکنم. یه نکته قشنگی رو شما گفتید در رابطه با کمبود نیروی کار و در عین حال زیاد بودن نرخ بیکاری در کشور. این اتفاق یکی از دلایلش، حالا ریشه‌های کلیشو نمیتونم دقیق تحلیل بکنم، اما یکی از دلایلش انقطاع بین دستمزد و نیازهای معاش فرده. یعنی شما الان خیلی از افرادو میبینید که وارد یک فضای کاری میخوان بشن، حقوقی رو بهشون میخوان بدن، این حقوق نه پاسخگو نیازهای اولیه‌شونه و نه نیازهای ثانویه‌شون رو پاسخ میده. یعنی اگر سر کار نرند هزینه ای رو نمی کنند که اون هزینه بیاد بار هزینه های دیگه شون بشه و اصلا رفتن سر کار براشون صرف نمی کنه. حالا همه مشاغل اینجوری نیست ولی به هر شکل بخشیش هست. یه بخشش هم برمیگرده به اینکه به هر صورت نیروهای نخبه ما رو اونور خیلی راحت جذب میکنن. اون نکته که گفتید افراد متخصص ما رو راحت تر اونور جذب میکنن با فضای کاری جذاب مالی که حداقل براشون در باغ سبزی که باز میکنن. حالا نتیجهش و نهایتش رو نمیدونم چی بگم. در رابطه با جستجوی کار اشاره قشنگی کرد. من یاد خواستگاری‌های قدیم افتادم. فک و فامیل دنبال جوون دم وقت دنبال زوجش می‌گشتن. همین فضا تو فضای کاری هم سالها جاری بوده. به نوعی هم علی مهانفر عزیز بهش اشاره کرد. میشه گفت هممون آقازاده ایم تو اون فضا. انشالله که بتونیم مشاغل مناسب پیدا بکنیم. ولی وجود این فضاها به خاطر تخصصی شدن کارها و امکان انتخاب بیشتر افراد یه مقدار کمرنگتر شده، مشاغل خانوادگی کمرنگ شده، بنابراین جستجو به اون شکل شاید فضا پیدا نکنه. در این حال فضاها و آگهی‌ها و اطلاعات درخواست استخدامی که در فضای مجازی داره دست به دست میشه فرصت‌های جدیدی رو ایجاد کرده. تخصص جستجوی اونها رو که دیگه آیه شاهمیری 100% میتونه دقیق توضیح بده، من باز هم تو اون ورود نمی‌کنم. یه راهکار کوچیکی حداقل به ذهن من رسید در تکمیل اون فضایی که اشاره کردید، وارد فضاهای صنفی و بازارها بشن. در این فضا شما یکی از فضاهایی که باید حضور پیدا بکنید تشکل‌های صنفیه. یعنی اگر به تشکل‌های صنفی مراجعه بکنید 100% کارفرماهایی هستند که تردد در اون فضاها میکنن، نیازهاشون مطرح میشه و متناسب با اون میتونن تقاضاهای خودشون رو با شما در میون بذارن. به این فضاها هم جدی فکر بکنید. تشکل‌های صنفی
متد خاصی داره علی که در مورد این متد خاصه حتما باید صحبت بشه.
حتما.
آره. خیلی هم عالی. همچنان بمونید با برنامه آگهی استخدام.
من برای آگهی استخدام.
الو. سلام آقا، ببخشید مزاحم شدم. من هفته پیش فرم استخدام پر کرده بودم.
فرم
پر کردی؟ بله.
آگهی استخدام.
من خوبه دیگه، دارم بدون هیچ تخصصی بدی میدون تو من میده.
آرامش شما از همه چی مهمتره.
آگهی استخدام رادیو جوان.
آرامش شما از همه چی مهمتره.
توی این برنامه آگهی استخدام داریم در مورد این صحبت میکنیم که ما کجاها باید دنبال کار مورد علاقمون یا کار مناسبمون، که البته این دوتا بحث کاملا جدا و منفک هستن که فکر میکنم همین شعبا علی جا داره که در مورد صحبت کنیم. کار مورد علاقه و کار مناسب، این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنن. خب تو برنامه های بعدی انشاءالله در مورد هم صحبت میکنیم، ولی الان تو برنامه امروز داریم در مورد صحبت میکنیم که کجاها دنبال کار بگردیم. اما یه مهمان تلفنی هم داریم. آقا مجید شاه‌بداغی کارشناس ارتباط تصویری هستم، عکاسن، طراح، یعنی عکاس و طراح تبلیغات هستن و تولید کننده محصولات خاص، که بپرسیم ازشون چیه، یعنی چی محصولات خاص. جناب شاه‌بداغی سلام.
سلام، وقتتون بخیر. ارادت
شما خوبی؟
خیلی ممنونم، خدا رو شکر.
قربان شما، متشکرم. چند سالته؟
من 35 سالمه.
جوانی پس. بعد چند سال داری کار میکنی تو این هیته؟
من از سال 83 که وارد هنرستان شدم همزمان توامان باهاش کارم کردم.
خیلی هم عالی. بعد الان دفتر دسته که خودتو داری دیگه؟
به لطف خدا بله.
خب خیلی هم عالیه. به طور خاص میخوام که لطف کنی و این سوال رو پاسخ بدی به من. حالا بعد سوالای دیگه مطرح میشه. اینکه شما فکر کن یک روزی یک جایی نیاز به استخدام یک نیرو داشتی.
بله.
خب چه فاکتورها و چه مؤلفه‌هایی رو در نظر میگیری برای اینکه این نیرو رو استخدام بکنی؟
اتفاقا تو فضای استخدام برای شرکت تبلیغاتی بودم و معیاری که من اون موقع برای خودم انتخاب کرده بودم این بود که اول علاقه اون فرد رو نسبت به کاری که درخواستش رو داده بود میخواستم بسنجم، یعنی سوالاتی میپرسیدم که متوجه بشم به خاطر مسئله مالی اومدن جلو یا به خاطر علاقه‌ای که دارم. چون خودم با علاقه وارد این رشته شدم، حس میکنم مسیر پیشرفت رو علاقه راحت‌تر میسازه تا میزان درآمد.
استعداد چی؟
استعداد توی کار ما، حالا دیگرون بهش میگن کار هنری، ولی من بیشتر فنی و مهندسی میبینمش. به خاطر همین استعداد رو من خیلی دخیل نمیدونم، ضمن این که اکتسابی هم هست.
خب درسته که با تمرین و ممارست میشه یک چیزی رو کشف کرد، ولی بعضا بین دوتا نیرویی که یکی دید اصلا هنری داره با یکی که دید هنری نداره و هر دوتا علاقمند به یک کار هستن، این بالاخره باید یه مزیت برتری باشه دیگه، نه؟
یه اشتیاق سوزانی نیاز هست توی هر کسی که اون گوهر وجودش رو کم کم صیقل میده. یعنی من معتقدم اگر اون اشتیاق سوزانه باشه، بقیه راه کلن خودش ساخته میشه براش.
بسیار همالی. حالا من الان این کنجکاوی هم منه هم بقیه بچه هایی که تو استعداد نشستن، این محصولات خاص چیه دقیقا؟ چی
من هر چیز، چون توی شغل پدریم کابینت سازی بوده و من توی یه فضای صنعتی بزرگ شدم، توامان همزمان با هنر که میخوندم، اول رفتم نقاشی روی سفال کار کردم، بعد رفتم مصنوعات خاص مثلا چه میدونم با ترکیب متریال ها و مواد مختلف، من چیزهای مختلف تزئینی یا دکوراتیو می ساختم و می فروختم. خیلی. از همون دوران بچگی تا امروز.
آفرین، مثلا به چندین هنر آراسته ای پس.
بله.
میگم به چندین هنر آراسته ای پس.
زنده باشین. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، این آخری که انجام دادن، یه سری سینی های دکوراتیو که الان مد شده توی بازار صالح آباد و شوش و اینا، ما یه نمونهشو طراحی و تولید می‌کردیم، می‌بردیم بازاریابی می‌کردیم و بعد می‌اومدم برون سفارش می‌کردم، سازوکار ساختشو در می‌آوردم، فرمولشو بعد می‌دادم به کارگاه‌ها، می‌ساختن و پخش می‌کردیم توی بازار. مثلا از این طریق من فکر می‌کنم یه 10,000 تا سینی ما تولید و پخش کردیم.
بسیار همالی. حالا یه سوال عجیب‌تر.
بفرمایید.
خب خودت برای این که این کار رو شروع بکنی یه مدت زمانی برای کسب تجربه لازم داشتی، درسته؟
بله.
چجوری خودت کار پیدا کردی؟
خب ببینید، ابتدای کار که ما اول نگاه کردیم ببینیم فضای سفید کاری که توش علاقه مندیم کجا بیشتر هست. ببینید الان یه جوری شده توی هر رشته‌ای هر کسی نگاه میکنه ببینه قبلیه چی کار کرد و همون کار رو انجام میده. این نمیگم موفقیت نمیاره، ولی شاید سرعت شما رو توی اون فضا کم بکنه. من نگاه کردم ببینم فضای سفید توی کار ما یا اون قسمتی که سخت آدما خیلی سمتش نمیرن کدوم سمته، بعد اونو بهش تمرکز دادم، براش خودم پورتفولیو ساختم، یعنی براش نمونه کار و رزومه ساختم و حالا وبسایت طراحی کردم، توی اونا بارگذاری کردم، سعی کردم توی شبکه‌های اجتماعی و فضایی که برام فراهم بود از خودم معرفی ساختم.
درسته.
و کم کم حالا مشتریای راضی هم رفتن و مشتریان دیگه رو برام آوردن.
خیلی هم عالی. یعنی فی نفس خودت شروع کردی به کار کردن.
اصلا بله بله.
برای کسی کار نکردی.
بلدش نیستم.
خب نه، همینو میخواستم که پس از اول اون متد رو خودت چیدی و کار خودت شروع کردی و بقیه ماجرا.
بله.
یه واژه‌ای رو به کار برد مجید عزیز که اتفاقا توی مباحث هنری، مباحث معماری، مباحثی که طراحی توش خیلی دخیله و نقاشی اگه بگم خیلی هم لازمه هم واجبه و یه متد خاصی داره البته برای هر صنف کار کردن تو این زمین، اونم پورتفولیو یا پورتفو یا هر چیز دیگه، که انشالله این واژه‌ای که الان به کار برد اگر فرصت بکنیم در برنامه‌های آینده با حضور خودش در موردش صحبت بکنیم، چون بالاخره یکی از ارکان هنر رو داره و بقیه اصنافی که بقیه رسته هایی که نیاز به پورتفو دارن برای معرفیشون، این هم مد نظرمون باشه. شما سوالی ندارید؟
چرا علی جان، همه جان
علی آقا بفرمایید بعد من ببخشید.
چون آقای شاهبوداغی عزیز، من اجازه دارم شما رو مجید صدا بکنم. آقا شاهبوداغی، آقا مجید، بحث کارآفرینی یک فضاست. خب شما خدا رو شکر توی فضایی بزرگ شده بودید که فعالیت صنفی داشتن، فعالیت صنعتی داشتن و میدونستید به چه شکلی باید وارد یک شغلی بشی و خودت کارآفرینی بکنی. میخوام ازت این سوال رو بکنم، اگر فردی علاقه به کارآفرینی نداشته باشه، دلش بخواد کار رو پیش کس دیگه‌ای شروع بکنه یا به نوعی علاقه داشته باشه که کارفرمایی داشته باشه، این فرد رو توصیه‌ت بهش چیه؟ چجوری بره سراغ کار و پیدا کردن کار؟
ببینید توصیه که ندارم، ولی اگر خودم توی همین شرایط قرار بگیرم، ترجیح من اینه که یه کاری بکنم آدم ها منو بشناسن. چطوری؟ بیام قابلیت های خودم رو بدون اغراق، بدون قلوب، هر چیزی که هست، حالا تو فضای رشته کاری ما تصویریه، تصویری اینا رو نشون بدم، حالا در قالب PDF یا وبسایت یا هر چیزی که الان در دسترس ماست، اینا رو انجام بدم. و شمایی که بار اوله که منو میبینین، با توجه به این چیزی که دارم ادعاش رو میکنم، مثلا یه درخواستی هم میدم، مثلا میگم آقا من یه نمونه هم براتون میتونم کار انجام بدم. این ابتدایی ترین روشیه که میشه هر کسی با هر قدر توانمندی که داره توی بازار کار دنبال کار بگرده و به نتیجه‌ای که میخواد برسه. شاید توی گام اول مثلا درآمدی که مد نظرش هست چیز نشه، برآورده نشه، ولی من معتقدم وقتی شروع میکنی راه بهت نشون میده که چی کار باید بکنی.
یعنی ساده قدم رو باید برداره.
بله، من حالا اگر بخوام ساده سازی بکنم، اون چیزی که برداشت کردم و اصلاح بکن، اینه که ما در اولین گام از خودمون یک رزومه ای داشته باشیم. این رزومه رو حتی الزامی نداره که توش اشاره به سابقه کاری داشته باشه، توانمندی های ما رو عرضه بکنه و اینو منتشر بکنیم، حالا به هر طریقی که شده به دست کسانی برسونیم که شاید نیاز به این توانمندی های ما دارن.
من یه جسارت بکنم مجی جان، نه علی، الان بحث پورتفوی که رزومه یک جزئی از پورتفوی،
بله،
خب برای این مدل کارها و این مدل اصناف و رسته ها نیاز به پورتفولیو دارن حتما، که رزومه یک بخش از اون پورتفولیو هست، یعنی اون سابقه توی اون ماجراه هست، درسته مجید جان؟
بله.
خواهش میکنم. خب امیر جان.
خواهش میکنم. درود مجید جان، امیدوارم که حال و روزت خوب باشه. من چند تا سوال کوتاه دارم که بتونیم به یه جنبندی برسیم.
بخدمت.
اول اینکه تو مجموع شما الان چند نفر مشغول به کارن؟
من یه ارتش یک نفره به اضافه همسرم هستم.
آها، شما نیاز به نیروی جدید دارین یا نه؟
بله، ولی خودم توی فضای سیستم سازی میتونم بگم ضعف از کار من بوده، خیلی سیستم سازی نکردم. آفره. ولی نیازشو حس میکنم.
این نیرویی رو بخوان شما جذب بکنید برای استخدامش، چه مؤلفه هایی براتون اهمیت داره؟ یا اگر به ترتیب اولویت بفرمایید خیلی ممنون میشم. مثلا سن و سالش هست، سابقه کاریش هست، تحصیلات خاصی هست، چی رو مد نظر قرار میدید؟
من فکر میکنم توی رشته های مختلف این نیاز متغیره، ولی به طور کلی اگر مبنای کار من این شکلی باشه که بخوام کسی رو به کار بگیرم، فکر میکنم اول خب حال و هوای اون شخص، ببینم تم شخصیتیش چقدر با کار من یا با کار خودش، با چیزی که داره ادعاش میکنه ساز و کارش، یعنی میخوام بگردم ببینم چطور میتونم ببینم علاقه مندیشو دنبال کرده یا صرفا رفته تو فضایی که فقط به پول برسه.
این مؤلفه اولتون هست، اولویت
بله
بیشتر.
بله،
و مجبوری تو همون برخورده اول اینو بسنجین از رفتار و گفتارش دیگه، درسته؟
بله بله.
بله. دیگه چی؟
نکته بعدی این که تسلطش به نرم افزارا، چون الان یه قدر مشخصی خیلی از آدما نرم افزار بلدن، ولی اونی که یه پله بالاتره توانمندیش توی اجرای ایده هاش خیلی راحت‌تر تیک میخوره. به خاطر همین فکر کنم که توی فضای نرم افزار اگر توانمندیش بالاتر باشه، قطعاً ایده ای هم اگر داشته باشه توان اجراش رو داره.
دیگه بعدی مثلا تحصیلات چقدر براتون ارزشمنده؟
اصلا اهمیتی نداره. من مشاورم میدم به آدمایی که توی ابتدای مسیر هستن، میگم اگر میخوای بری دانشگاه که صرفا جایی استخدام بشی نیاز به مدرک داری، ولی تو حوزه هنر شما بهترین مدرکی که میتونه شما رو معرفی بکنه نمونه کارته.
خب شاید اصلا بعضی وقتا تحصیلات، مدرک تحصیلی شاید امتیاز منفی داشته باشه. مثلا شما برای یه کار گرافیکی یه متقاضی داشته باشین که مدرک دکترا داره و یکی دیگه کاردان یا کارشناسه، کدوم انتخاب میکنی؟
من نمونه کار رو نگاه میکنم.
نه، برابرن، شرایط برابر توی
بله. و اینکه الان رفرنس های خارجی هم داره اینو تایید میکنه، الان شرکت گوگل، مایکروسافت، این شرکت ها هم دیگه شرط مدرک تحصیلی رو گذاشتن کنار.
دیگه چه فاکتورایی احیانا؟
چیزی که الان بخوام بهش اشاره بکنم،
سن و سال براتون مهمه؟
نه، سن و سال اصلا اهمیتی توی این کار نداره.
دو نکته اصلی پس من جنبندی میکنم، یکی شخصیت و رفتار اون شخص است، دوم مهارت فنیشه.
بله.
برای شما حالا این نیازتون رو به یه نیروی کار جدید کجا اعلام میکنید؟
یعنی کجا فراهم
شما از میدن؟ چه طریقی این نیروی انسانیتون رو پیدا میکنید؟
هم شبکه‌های مجازی که خودم توش فعالیت دارم و یه سری مخاطب دارم، خب یه سری از اینها به همیشه به من پیام هم میدن، توی یه سری از پروژه هم با هم همکاری میکنیم، ولی به طور ثابت اگه بخوام یه همچین درخواستی رو داشته باشم هم یه سری شبکه‌های مختص این کار برای کاریابی وجود داره که هر کسی با یه سرچ ساده میتونه پیدا بکنه، هم اونا هستش هم استفاده از شبکه‌های مجازی دیگه.
یعنی دیگه الان مثلا در دایره کارهای شما دیگه مطبوعات خارج شده دیگه از فقط از شبکه
مخاطب من دیگه، مخاطب مطبوعات خیلی به شکل قدیم نیست.
آقا سپاسگزارم، ممنونم از شما.
زنده باشید.
ارادتمند.
خب مجی جان خیلی لطف کردی، متشکرم ازت.
منم ممنونم از شما، مرسی از
سلامت باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
دیدگاه یک کاردار، اینجوری بگم یک صاحب کار رو شنیدیم در مورد این که با چه عناوینی و با چه سرفصل‌هایی اگر نیاز به نیروی کار باشه نیروش رو انتخاب میکنه. اینها نکات کلیدیه که توی برنامه آگهی استخدام باید بهش توجه بشه. دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون و دنبال کار میگردن، اینها رو باید بهش توجه بکنن که الان مثلا فلان کست، فلان سن، فلان رسته، با چه ابزار، با چه متد و با چه ذهنیتی قرار هست که نیروش رو انتخاب بکنه. به هر حال این رسالتیه که بر دوش ما در برنامه آگهی استخدام گذاشته شده.
آشنایی با مهارت‌های مصاحبه و رزومه‌نویسی، بکارگیری تخصص‌ها و هر آنچه از مسیر استخدام می‌خواهید اینجاست. در آگهی استخدام رادیو جوان.
نوبت میرسه به همکارمون خانم شیما شیرازی و گزارشی که تهیه کردن.
سلام، شیما شیرازی هستم و قراره با هم سری بزنیم به یکی از دانشگاه‌های کشورمون و با دانشجوهاشون صحبت کنیم. چند قدم دیگه اگه من برم میرسم به درب دانشگاه شهید با هنر در شهر کرمان.
رشته تحصیلیتون چیه؟ ترم چند هستین؟ و اینکه چی شد که اصلا وارد این رشته شدین؟
رشتم پزشکیه.
از بچگی عاشق پزشکی بودم.
من رشتم پزشکیه، با همون علاقه و حالا اون دیدگاهی که جامعه داره یکم حس میکنم باعث شد که بیام بیام. کلن یه حالتی بود که توجه بیشتری به این رشته بود و حالا خانواده بیشتر توجه داشتن به حالا افرادی که پزشکن و اینا، و تو خانواده هم خیلی پزشک داشتیم.
قاعدتا درساش سخته، کارش سخته، با شیفت شبش باید کنار بیان، با محیط بیمارستان باید کنار بیان.
اینا رو میدونستین شما قبل از که بیاین وارد این رشته بشین؟
بله.
شما الان فارغ التحصیل میشین، پزشکی عمومیتون رو میگیرین، برای کار پیدا کردن خودتون باید برین جایی مثلا بگی من رشتم اینه، الان عمومیمو گرفتم میخوام وایسم اینجا کار کنم، یا اینکه نه بهتون میگم بیاین چجوریه؟
رزومه باید بدین بر بیمارستان.
اطلاع نمیدم.
ترم سه پرستاری هم. من از اول کلن پرستاری دوست داشتم، چون پزشکی خود بر من سنگینه، کلن به سبک زندگیم خیلی نمیخوره.
تحقیق کرده بودی یا نه وارد شدی؟
هر دو تاش، یعنی یه پیش زمینه داشتم، ولی خب وقتی که مثلا رشتم رو انتخاب کردم یه سری سمینار برام برگزار کردش دانشگاه که خب مثلا خیلی قشنگ توضیح میدادن، یا یعنی مثلا کسایی که سابقه داشتن توی این رشته، یا مثلا کسایی که جایین مثلا کار میکردن و خب الان مثلا میتونن به عنوان کسایی که مثلا تجربه دارن خیلی بهم کمک کردن، فایده خوبی داشت برام. یعنی قشنگ میدونم که الان بازار کارش چجوریه و تقریبا میشه گفت اکثریت ناراضین، به خاطر همین خیلی از بچه‌هامون به مهاجرت کلن فکر.
با توجه به تحقیقاتی که کرده بودی راجع به پرستاری، تصوری که قبل از ورود به دانشگاه داشتی با وقتی وارد دانشگاه شدی و عملا دیگه دست و پنجه نرم کردی با پرستاری، چقدر با هم متفاوت بود؟
خیلی زیاد. فکر نمی‌کردم که مثلا انقدر حجم درسش قرارش فشرده باشه، یا مثلا شیفتامو خیلی فکر می‌کردم متفاوت‌تر باشه مثلا، ولی خب قابلیت همون لیستن گاهن.
دانشگاه چقدر بهت کمک کرد که تو این رشته مهارت پیدا کنی؟
توی یه سری چیزا مثلا یه خود محدودیت وجود داره، مثلا اینکه ما هیچ وقت تجربه این که مثلا روی نمونه زنده کار کنیم رو نداشتیم، صرفا مثلا به خاطر اینکه یه خورده دستمون را بیفته با مولاژ و مثلا اینجور چیزا کار میکردیم. از این نظر خیلی امکانات خوبی داشت دانشگاهمون، ولی خب میشه گفت 70% تقریبا امکاناتی که نیاز بوده رو برامون فرام کرده بودن. اکثریت به این فکر کنیم که خودمون جدای از دانشگاه یه جورایی مثلا یه حالت کارآموزی مثلا جایی داشته باشه.
خب حالا رسیدیم به این مرحله که ببینیم که یه جور کارآموزی قبولتون میکنن بیرون؟
عموما خیر. عموما به خاطر اینکه دانشجویم و خب مثلا شاید اونقدر